بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمانی کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموع برنامه گفتاور خدمتگزار شما هستم. مباهله به معنای لعن الهی برای اثبات حقانیت است. پیامبر گرامی اسلام پس از مناظره با مسیحیان به دانها پیشنهاد مباهله دادند. معنای مباهله، جایگاه آن در تاریخ اسلام، نتایج و درس‌های مباهله موضوع برنامه امروز گفتاورده. کارشناس گرانقدر برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا دهدست، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. جامعه دهدست سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که طرح چنین بحث‌های مقدمه‌ای بشه برای اینکه شنوندگان خوب و فرهیخته و دانای برنامه ما برن و بیشتر مطالعه کنن در این
انشاءالله. انشاءالله. من همیشه در برنامه گفتاور عرض کردم، بازم میگم که همونطور که شما هم فرمودین، برنامه گفتاور صرفاً طرح موضوع میکنه و هدفش و غایتش تشویق و تحریص مخاطبان نسبت به بیشتر دانستن و بیشتر مطالعه کردن، خاصه نسل جوانمون. خب حاج آقا، من یک اشاره بسیار بسیار شتاب زده و سطحی و گذرا کردم نسبت به معنای مباهله. یه مقدار با درنگ توضیح می‌فرمایید که مباهله به چه مفهومه؟
ما درباره موضوع مباهله بسیار شایسته است که در سه پله،
بله،
سه تا موضوع رو اینجا مطرح کنیم که ستون‌های بحث فقط پا بر جا بشه. یکی معنای مباهله است، یکی موضوع و حادثه مباهله است،
شرح واقعی تاریخیش،
بله، و یکی به طور مختصر درسهایی که از این حادثه و واقعه گرفته میشه.
بله.
اما واژه مباهله در ادبیات عرب به معنای نفرین متقابله. در اصطلاح وقتی دو گروه مباحثه میکنن نتیجه نمیگیرن، احساس میشه که یه گروهی لجبازی میکنه یا عنادی داره. اینا گاهی میکشه به اینجا که همدیگر رو نفرین کنن. این مال وقتیه که هر دو خودشونو دارای حقانیت آسمانی بدانن.
در تاریخ عرب سابقه داشته؟
بله بله،
پیش از اسلام.
بله پیش از اسلام هم این وجود داشته و بین حتی بعضی از قبائل اتفاق افتاده. اما این که همدیگر رو نفرین کنن،
بله،
معناش این است که هر دو طرف خودشون رو از طرف پروردگار ذی‌حق میدونن. حالا من اینجا یه پرانتزی باز کنم، شاید شنوندگان بزرگوار برنامه تعجب کنند من بگم قبل از اسلام هم چنین چیزی وجود داشته. یادمون باشه مشرکین عرب قبل از ظهور پیامبر اسلام اینا اصل خدا رو میشناختن، اصل خدا رو میدونستن. قرآن میفرماید که اگر به آنها بگویی که خالق آسمان ها و زمین کیست، لیقولون الله، اونا به تو خواهند گفت خداست. اصلا دعوای پیامبر با مشرکین سر این نبوده، دعوا سر این بوده که اونا بت‌ها رو واسطه می‌دانستند و پیامبر بت را واسطه نمی‌دانست، بین مردم و پروردگار.
به خاطر همین میگن بهشون مشرک.
بله، مشرک بودن، به یه معنا کافر بودن. کافر به معنای نفی خدا نبوده، کافر به معنای این که روی حقایق واقعی رو میپوشوندن. اونا میگفتن که لیقربونا الی الله زلفا، ما این بتا رو به عنوان واسطه و نزدیک کننده به خدا قبول داریم. پس مباهله قبل از اسلام هم بوده و اینا میگفتن ما کاری میکنیم خدا نفرینت کنه، اونم میگفتن منم کاری میکنم خدا تو رو نفرینت کنه. اما شرح واقعه رو، من خلاصش رو عرض میکنم، یعنی موضوع دوم رو، و از نگاه قرآن خیلی کوتاه این رو بررسی میکنم.
پس در واقع ما الان داریم میریم به سال نهم هجری.
بله.
خب
خلاصه مطلب این است که بعد از اینکه پیامبر به مدینه آمد و دولت اسلامی رو تشکیل داد و پایه‌های قدرت پیامبر استوار و مستحکم شد، آرام آرام صحبت این بود که مکاتب دیگر هم بیان با پیامبر مباحثه کنن.
به چه منظور؟
اینا میگفتن که این دین نوظهور چیز عجیبیست، ما صاحبان تفکر و اندیشه های آسمانی هستیم.
حقیقت به نوعی نزد ماست.
آره نزد ماست. مسیحی ها میگفتن اصلا دین آسمانی، یعنی ما. یهود هم میگفتن دین آسمانی که خیلی قدیمی تر از شماست ماییم. وقتی ما و مسیحی ها صاحب مکتب آسمانی هستیم، این دین نوظهور حرف برای گفتن چی داره؟ چی میخواد بگه؟ عده زیادی از مسیحیان علمای بزرگشون از نجران پا شدن با فرماندهی و ریاست یک اسقف بزرگ آمدن مدینه. به پیامبر گفتن که یه عده از علمای مسیحی دارن میان با شما مباحثه کنن. پیامبر خوشحال شد، فرمودن مقدمات کار رو فراهم کنید. خیلی جالبه ها، اسلام دینی که از گفتگو و مباحثه و اندیشه ورزی استقبال میکنه،
چرا که استدلال داره.
آها، وقتی کسی منطق داره برای حرفش، بله. از مواجهه اندیشه‌ای با دیگران نگران نیست، نگران کسیه که پایه فکری نداره. اینا آمدن و با پیامبر مباحثات مفصلی کردن در مسجد مدینه. خب بین اینا آدمای دانشمند و محقق زیاد بود، ولی نتونستن در مباحثات پیروز بشن.
بله.
خلاصه مطلب این است که کار به جای باریک کشید، ولی چون پیامبر جر و بحث و جدل به این معنا نمی کرد، پیامبر احساس کرد اینا عناد میکنن، یعنی حق رو فهمیدن ها، نمیخوان اظهار کنن حق رو. خب مباحثات تمام شد، نه اینا پذیرفتن نه اونا. پیشنهاد دادن از طرف پیامبر که حالا که شما حق رو نمیپذیرید ولی میگید ما صاحب حقیم، بیان مباهله کنیم. اونها هم میتونستن بپذیرن میتونستن نپذیرن.
بله.
مثلا اگه نمیپذیرفتن جلو پلاسشون رو برمیداشتن و میرفتن، کسی هم کاریشون نداشت، چون به زور که نیومده بودن، خودشون پیشنهاد داده بودن. اونا پذیرفتن که مباهله انجام بشه. قرار شد امشب رو در مدینه بمانن، فردا صبح اول وقت بیرون شهر مدینه در بیابان بیان اینا مقابله کنن. مقابله کنن یعنی این بیاد یه نفرین کنه علیه اونا، اونا هم بیان یه نفرین کنن علیه اینا. هر که بر حقه نفرینش میگیره و طرف مقابل نابود میشه و ضایع میشه،
دچار هزیمت میشه.
بله. یه پرانتز دیگه من باز کنم اینجا. این نشون میده اصل مباهله توی اعتقادات کلامی مسیحیت هم بوده، یعنی خود علمای مسیحی وقتی با کسی مباحثه میکردن و طرف عناد میکرد، چنین پیشنهادی بهش میدادن. این بوده.
بله.
بر همین راحت پذیرفتن، گفتن آره ما میکنیم این کار رو، ما شما رو نفرین میکنیم، شما ما رو نفرین کنیم.
اجازه دارم منم یه پرانتز باز کنم در قالب پرسش؟ خواهش میکنم. شما فرمودید که پیامبر گرامی اسلام اهل جدل نبودند، اینجا فرق مباحثه با جدل چیه؟
آها، این خیلی نکته جالبیه. اول من این نکته رو بگم، نه تنها پیامبر، هیچ کدام از ائمه ما در مباحثات علمیشون وقتی منطق رو می گفتن، استدلال می کردن، عقلانی سخن می گفتن، اما احساس می کردن طرف مقابل نمی پذیره، اصرار زیاد نمی کردن.
این تو زندگی شخصی ما هم باید مسئول
اینا باشه. درسه، خیلی مهمه. این خیلی مهمه. مثلا جالبه، امام باقر مباحثاتی داره با سری آدم های بیدین، به قول امروزی ها کمونیستا، اصلا کسانی که هیچ عقیده رو قبول ندارن، معنویتی رو قبول ندارن. حضرت مباحثه میکرد و استدلالات خودش رو وقتی میگفت، احساس میکرد طرف داره دست و پا میزنه و نمیخواد بپذیره. حضرت بحث رو تمام میکردن.
بله.
و اصرار زیادی نمیکردن. من زیاد دیدم بعضی ها میگن نه من تا ثابت نکنم با آقای کریمی ول نمیکنم.
بله.
این خیلی بده.
بله.
این خیلی بده، اصلا مؤمن اینگونه نیست. ببینید، ما یه منطقی داریم، یه پایه‌های تفکری داریم. ما منطق خودمون رو با عقلانیت میگیم، خواستن میپذیرن، نخواستن نمیپذیرن. ما نه دعوایی داریم با کسی، نه جدل مخاصمه‌ای داریم با کسی. کار به اینجا رسید که مباهله کنن. رفتن صبح هر دو گروه آمدن. قبل از اینکه بیان بزرگ این علمای مسیحی یه جمله گفت به این علمای مسیحی، گفت من یه بشارت بهتون بدم و یه نگرانی. بشارت این است که ما داریم میریم، اگر دیدید محمد با ارتش و سپاه و به اصطلاح امروزا سردارانش اومد،
بله،
بدونید این تو خالیه، یعنی کسی که قمه میکشه و سرصدای نظامی میخواد بکنه و میخواد مشت فقط نشون
منطق
بده،
نداره.
این منطق نداره، معلومه. ما اینا رو میکوبیمشون. اما اگر دیدید با اهل بیتش که صاحبان نفس هستن،
به چه مفهوم صاحب نفس؟
صاحبان نفس، اینا میدانستن نزدیکان پیامبر دارای جلوه های معنوی هستن.
بله،
اگر دیدید با خانواده اش آمد، یعنی این پشتوانه معنوی داره، با اینا نفرین نکنید. آمدن، تا آمدن
هیئت نجران،
بله، آمدن دیدن پیامبر علی و فاطمه، حسن و حسین علیهم الصلاه و السلام رو با خودش آورده. خیلی جالب شد مطلب که پیامبر برای مباهله میتونست خیلی کسای دیگر رو بیاره، چون بین صحابه بزرگانی بودن، شخصیتهایی بودن، بعد اینا نامدار بودن،
از حیث اجتماعی و سیاسی نامبردار بودن،
اجتماعی صاحبان شأن بودن. مثلا ببینید بین صحابه پیامبر ریش سفیدانی بودن که خودشون رو صاحب جاه و قرب به پیامبر میدانستن. پیامبر هیچ کیو نیورد، علی علیه السلام رو آورد به عنوان وصی خودش، فاطمه را که نماد زن با عفت مسلمان بود آورد، حسن و حسین که به قول خود پیامبر میوه های دل پیامبر بودن، اینا رو آورد. وقتی آوردن اینا، تا نگاه کردن پیامبر اهل بیت را آورده، عرض می شود که اعلام کردن که ما تسلیمیم و مباهله نمی کنیم. همشون با هم دیگه گفتن آقا توقف، به قول امروزی ها کات کردن.
بله.
گفتن که ببرید مطلب رو. پیامبر فرمود ما برای مباهله آمدیم. گفتن ما مباهله رو نمیپذیریم و حاضریم به خاطر روبرو شدن با شما عرض میشود عقب نشینی کنیم. اونجا یه جمله ای داره پیامبر، من ختم این قسمت کنم.
بله.
و اون این است که چرا شما به این راحتی عقب نشینی کردید. بزرگ علمای مسیحی مطلب رو نگفت، بعدها اطرافیان او این جمله رو گفتن که این صبح زود به ما گفت اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اهل بیتش آمد با او روبرو نشید، زیرا اگر اونها نفرین و مباهله کنند بدانید زمین دهان باز میکنه و همه شما رو نابود میکنه. حالا این موضوع در آیه 61 سوره آل عمران هست که انشالله در قسمت بعد خواهیم.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، ما لحظاتی از بحث باز خواهیم ایستاد. حاج عادل دست نفسی تازه خواهند کرد. باز خواهیم گشت. عزیزان شنونده، سلام مجدد میکنم به پیشگاه شما و همچنین سلام میکنم به عزیزانی که به تازگی به جمع شنوندگان برنامه گفتاور پیوستند. ما در برنامه امروز گفتاور درباره مباهله صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دهدست، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب دهدست، ما رسیدیم در بخش قبلی به آیه‌ای که در قرآن کریم در سوره آل عمران به موضوع مباهله اشاره میکنه. بفرمایید درباره این آیه.
عرض کردم که موضوع مباهله در یک جای قرآن، یعنی کریمه 61 سوره آل عمران آمد.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. خلاصه مطلب این است که اگر آمدند و با تو مقابله کردند و از تو حقایق را نپذیرفتند، فقل به اونها بگو تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. پیامبر به اینها بگو ما برای مباهله بچه‌هامون رو میاریم، شما بچه‌هاتون رو بیارید. ما زنانمون رو میاریم، شما زناتون رو بیارید. ما جانمون رو میاریم، شما جانتون رو بیارید. ثم نبتهل، مباهله میکنیم، یعنی همدیگر رو نفرین میکنیم. فنج لعنت الله علی الکاذبین، و هر کدوممون لعنت خدا رو بر دروغگویان میفرستیم. هر که حق بود پیروز میشه و طرف نابود میشه. در این آیه دو تا نکته خیلی زیبا وجود داره.
بله.
که من فقط نام میبرم دیگه، جای تفسیر و توضیح و اینها نیست که بریم سر موضوع سوم. و اون این است که یک کسی از امام رضا علیه السلام سوال کرد، خلیفه بن العباس، مأمون عباسی. مأمون آدم باسوادی بود، یعنی جزو خلفای دانای بن العباس. به حضرت رضا گفت آقا یه سوال خصوصی بپرسم از شما. حضرت فرمود بگو. گفت همه مردم به شما میگن یبن رسول الله، ای پسر پیغمبر. شما میگه پسر پیغمبری؟ چرا همه به شما میگن پسر پیغمبر؟ اصلا شما پسر پیغمبر نیستی، شما پسر علی ابن ابی طالبی، چون مادر شما فاطمه زهراست و بابای شما هم علیه. علی داماد پیغمبر بوده، چه ارتباطی داره؟ اصلا شما چرا خودتون میگید ما بچه های پیغمبریم؟
عجب.
خب به ظاهر حرف قشنگی بود،
هدف سیاسی هم داره،
هدف سیاسی هم داره. یه جوری هم میخواست ضایع کنه امام رو.
بله.
و یه جوری هم حقدش رو میخواست نشون بده، ولی در لفافه علمی زیبا گفت.
آدم زیرکی بود معلوم.
آره زیرک. بله. بود و با پایه علمی گفت، یعنی به قول امروزی ها پرت و پلا نگفت. و از نظر ظاهرم شما نگاه کنید میبینید واقعا تاریخیش درسته. گفت شما پسر علی ابن ابی طالب هستید، چرا میگید ما فرزندان رسول خداییم؟ حضرت فرمود من یه آیه از قرآن برات بخونم کفایت میکنه. گفت یعنی قرآن گفته شما بچه پیغمبری؟ حضرت فرمود بله. گفت من قرآن زیاد خوندم، کجای قرآن گفته شما پسر پیغمبر؟ حضرت آیه 61 آل عمران رو، این آیه مباهله رو قرائت فرمودن. فرمودن وقتی پیامبر حسن و حسین رو با خودش آورد، قرآن میفرماید ابنا انا و ابناکم، ما بچه‌هامون رو میاریم، شما بچه‌هاتون رو بیارید. من از تو سوال میکنم آی مأمون، حسن و حسین بچه پیغمبر بودن یا نبودن؟ گویا قرآن میگه ابنا انا، دیگه خب بچه پیغمبر بودن. حضرت فرمودن حالا که حسن و حسین بچه پیغمبر بودن، خب ما بچه‌های امام حسینیم دیگه، پس ما میشیم ابناء رسول الله دیگه. مگر حسن و حسین بچه های علی ابن ابی طالب نبودن؟ ولی قرآن میگه حسن و حسین بچه های پیامبر بودن.
بله.
زیرا از طرف مادر فرزند رسول خدا محسوب میشدن. پس به نص صریح قرآن حسن و حسین فرزندان پیامبرن. این مقابل این آیه نتونسته که چیزی بگه.
بله.
بنابراین وقتی ما به ائممون میگیم یبن رسول الله، ای پسر پیامبر، منظورمون اصلا نص صریح قرآن. قرآن میگه ائمه فرزندان پیامبرن.
آیه 61 سوره آل عمران.
نکته دوم بعدی هم داره و اون این است که میگه نساءنا، ما زنامونه میاریم. یه زن آورد، اول گفت زنامونه میاریم، جمع گفت، اما یه زن آورد، اونم فاطمه زهرا بود. میدونی چرا گفت زنامونه میاریم یه زن آورد؟ یعنی فاطمه زهرا مجموع فضائل و زیبایی های همه عالم خلقته. یعنی شما همه زنان مؤمنین اولین و آخرین رو جمع کنی، مجموعشون میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله.
و نکته آخر در این آیه این است که نگفت علی را میآوریم، گفت انفسنا، من جانم رو با خودم میارم. از این آیه معلوم میشه علی جان پیامبر است. اگر میخواست بگه من وصیمونو میاریم، جناب آقای کریمی من از شما میپرسم، آیا بلد نبود بگه من وصی خودم رو با خودم میارم؟
واژه‌ای رساست،
اصلا یه واژه دیگری میآورد. من خودش تو زندگیش نگفت ان هذا علی وصی و اخی و وارثی و خلیفتی من بعدی؟ بارها اینو گفته بود دیگه، اما اینجا نگو وصی و برادرم رو میارم، گفت انفسنا، من جانم رو میارم با خودم، شما هم جانتون رو بیارید. یعنی علی را آورد، علی علیه السلام جان پیامبر بود و اینا چون این صحنه رو دیدن با پیامبر مباهله نکرد.
خب ما از آیه 61 آل عمران سه نکته مهم رو آموختیم، اما از خود واقعا ما میتونیم آموزه هایی رو دریافت کنیم. این آموزه ها رو شرح میدید تا جواب؟
من خیلی مختصر سه تا دونه آموزه از واقعه مباهله فقط نام میبرم، ولی این سه موضوعی که من نام میبرم به واقع و حقیقت بدون تعصب عرض میکنم نشانه عظمت مکتب اسلامه. یک، پیامبر با این کار نشان داد اسلام مکتب گفتگوه، مکتب گفتاوردیه، مکتب سخنه. وقتی با اسم قلم و فرهنگ و کتابت آغاز شد قرآن، یعنی ما حرف داریم برای گفتن. کسی که برای حقایق زندگی حرف برای گفتن داره دعوا و جر و بحث نمی‌کنه.
در واقع اسلام دین منطق استدلال، در پی تحمیق و تحمیل نیست،
همینطوره،
اقناع میکنه،
همینطوره. من بارها سر کلاس به دانشجوها یه جمله گفتم، اینو من زیاد میشنوم، میگم که بهترین جواب آن نیست که افراد را ساکت کند، بهترین جواب آن است که افراد را قانع کند.
عالیه.
آخه فرق بین ساکت کردن طرف و قانع کردن، بعضیا یه راز و رمزای بلدن، ری و روم رو به هم میبافن، طرف رو ساکتش میکنن، دهن طرف رو میبندن.
بله.
نه، این هنر نیست،
اهل سفسطن.
این هنر نیست، هنر آن است که طرف را قانع کنی، حق را بفهمد. این نکته اول. درس دوم که خیلی با عظمته این است که اینا وقتی مهمون پیغمبر شدن، این چند روزی که تو مدینه بودن، خیلی ببخشید، مدینه هتل و موتل و مهمون سرا و فندق که نداشته که، اینا کجا زندگی میکردن؟ اینا رو پیغمبر تو مسجد خودش جا داد، به اینا نهار و شام داد، از اینا پذیرایی کرد. از این نکته معلوم میشه اسلام در برابر دشمنان فکری خودش، البته دشمنانی که در پی براندازی نیستن،
بله،
اما دشمن فکری هن، یعنی آقای پژمان کریمی رو قبول ندارن، یعنی
بله،
من رسما بگم من با افکار شما موافق نیستم، اما شما منو دعوت کنی، نهار و شام بدی، پذیرایی کنی، بگی تو دشمن فکری منی ولی مهمان منی. این رسم اخلاقی رو پیغمبر جوانمردانه به مردم دنیا یاد داد، گفت این علمای مسیحی هم فکر ما نیستن. بله، در عقاید دشمن بودن، اصلا در عقاید دشمن پیامبر بودن، یکی دو روزم جر و بحث کردن مفصل، صبح و ظهر و شب با پیامبر، اما پیامبر از اینا پذیرایی کرد.
بله.
پیامبر به اینا نهار شام داد، مقدمشون رو گرامی داشت. پس نکته دوم رسم جوانمردی پیامبره که وقتی با دشمن روبرو میشه به دشمن پذیرایی میکنه. و جالب این است که بزرگان اسلام در میدان نبرد به دشمن خودشون که قمه دستش بوده، شمشیر دستش بوده، آب میدادن. اینطور نیست؟ حره ریاحی وقتی آمد راه رو بر امام حسین بست، لشکرش تشنه بودن، مگر خود امام حسین آب نداد به لشکر حره ریاحی؟ مگر حره ریاحی دشمن امام حسین نبود؟ اول بود دیگه. این خیلی با عظمته که انسان به درجه ای برسه که با کسی که هم فکر اونیست بگه حالا تو هم فکر من نیستی ولی الان زوره، فعلا نهار مهمون من باش.
افق دید بازی میخواد و وسعت دلی چشمگیر.
بله، کسی که روحش بزرگه نگاهش نگاه با عظمت میشه.
بله.
آدمایی که دنبال انتقام و ضربه زدن و نیش زدن به این و به اون هستن، اینا روحشون حقیره، کوچیکه. اینم نکته دوم.
و سوم؟
درس سوم که خیلی زیباست این است که انسان وقتی حق رو دید عناد نباید بکنه، لجبازی بده،
نفسانیت حجاب میشه دیگه میان ما و حق و حقیقت.
و ریشه این جهالته. ما از مباهله می آموزیم انسان باید شهامت داشته باشه.
بله.
وقتی حق را دید بپذیره. من یک مثال کوچیک فقط خانوادگی میزنم، مثلا میگم مرد صاحب غروره، میگه من رهبر خانوادم، یه جایی اشتباه کرد، زنه بهش میگه که حضرت عباسی اینجا اشتباه گفتی ها. این اگر بخواد خودش رو گنده نشون بده میگه نه تو اشتباه شنیدی من اینجوری نگفتم، این خیلی زشته. اتفاقا مردانگی آن است که با شهامت بگی من گفتم اشتباه گفتم، انشالله دیگه تکرار نمی کنم.
خیلی سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دهدست عزیز، استفاده کردم به شخصه. عزیزان شنونده، ما در برنامه امروز گفتاور درباره مباهله، مفهوم اون، جایگاه اون در تاریخ اسلام و درس‌ها و نتایجی که از مباهله میتوانیم بیاموزیم صحبت کردیم. انشالله قسمت بشه باز هم به قید حیات در خدمت شما باشم با برنامه گفتاور. به اتفاق حضرت حجت الاسلام و المسلمین دهدست پژوهشگر و استاد دانشگاه از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آلیس
کدومو بدم؟
همه که بده
بچه ها، همه شو بدی.
آلیس برای خانواده،
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها، هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
چه کارامل عالی،
ویفرهای کاراملی بیتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی بیتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس.
صد ثانیه با کتاب.
یکی از مشهورترین مدافعان این نوع از تبیین، کنت رینگ،
استاد دانشگاه کانکتیکات است که با ارائه الگوی هولوگرافیک در تبیین تجربه‌های نزدیک به مرگ، فصل تازه‌ای در فهم کیفیت وقوع این پدیده رقم زده است. رینگ در پی بررسی حالات افراد در حین تجربه نزدیک به مرگ و مقایسه آن با برخی دیگر از تجربیات روانشناختی دریافته است که واقعیت یک هولوگرام چند لایه آفریده ذهن است. امروزه فیلسوفان دین به حیات پس از مرگ از مقوله‌ای با نام تجربه‌های نزدیک به مرگ سخن می‌گویند. این موضوع فصل مشترک بررسی‌های فراروانشناسی، روانشناسی، روانپزشکی، طب بیمارستانی، فلسفه دین و روانشناسی دین به شمار می‌رود. کتاب مرگ آشنایی در پی یافتن پاسخی است به پرسش‌هایی همچون تجربه نزدیک به مرگ چیست؟ آیا این تجربه از الگوی ثابت پیروی می‌کند یا